ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 12 اردیبهشت سال 1403 خورشیدی برابر با اول ماه مه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. دو روز پس از انتشار گزارش بی بی سی جهانی درباره نحوه آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی در اعتراضات 1401، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه تعدادی از خبرنگاران که این گزارش را منتشر کردند اعلام جرم کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز چهارشنبه اعلام کرد این افراد در ارتباط با پرونده نیکا شاکرمی مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی منتشر کردند. قوه قضاییه اطلاعاتی در مورد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که احضار شدند ارائه نداده، اما افسوده برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند. سرویس جهانی بی بی سی 10 اردیبهشت ماه با افشای یک سند خیلی محرمانه نوشت نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار گرفته و کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه 210 تن از تظاهر کنندگانی که به مناسبت روز جهانی کارگر در استانبول جمع شده بودند بازداشت شدند. بنابراین گزارش، نخستین درگیری هنگامی رخ داد که تظاهر کنندگان از مانع پلیس برای رسیدن به میدان تقسیم رد شدند و پلیس برای متوقف کردن آنها گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید 12 اردیبهشت ماه برابر با اول ماه می و روز جهانی کارگر بیش از 40,000 پلیس در سراسر استانبول مستقر شدند تا از تجمع معترضان جلوگیری کنند. وزیر کشور ترکیه در شبکه ایکس با تایید این خبر نوشته که معترضان پس از توجه نکردن به هشدارها و تلاش برای پیاده روی به سوی میدان تقسیم به حمله به افسران پلیس بازداشت شدند. در همین حال باید به مناسبت روز کارگر و معلم هم 3 تشکل صنفی فرهنگی و کارگری خواستار تداوم جنبش زن زندگی آزادی و عملی شدن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر یک انتخابات آزاد و دموکراتیک تأکید کردند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا میگوید افسودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی در راستای منافع بریتانیا نیست. آقای کامرون در جمع گروهی از نمایندگان مجلس بریتانیا با تأکید بر اینکه لندن تاکنون گام‌های به گفته او کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته است، گفت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران می‌تواند به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شود. وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر محدود بودن روابط دیپلماتیک تهران و لندن استدلال کرد که تداوم روابط هرچند محدود این امکان را فراهم می‌کند که او بتواند با مقامات جمهوری اسلامی به شکل مستقیم گفتگو کند. آمریکا و کشورهای غربی سپاه پاسداران را یک نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه می‌دانند و ایالات متحده از سال 2019 این ارگان سیاسی نظامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش قرار دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که از اردن وارد اسرائیل شده با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. آقای بلینکن در این دیدار بنیامین نتانیاهو را به تسهیل کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه ترغیب کرد. آقای بلینکن همزمان بار دیگر از گروه افراطی حماس خواست که با پذیرفتن پیشنهاد تازه اسرائیل راه را برای توقف جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی هموار کند. چند چهره ارشد گروه افراطی حماس تأکید کردند که همچنان در حال بررسی طرح پیشنهادی اسرائیل هستند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند، اما برای دستیابی به آتش‌بس بشردوستانه در غزه از طریق نمایندگان قطر و مصر با این گروه مذاکره می‌کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. واکنش قوه قضاییه جمهوری اسلامی به انتشار سند جدید آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی رو بررسی میکنیم.
طبیعیه که وقتی شما هر پچ‌پچی رو میخوان سرکوب بکنین، نشون میده که چیزی برای پنهان کردن داری. و این چیزم موضوعی نیست که حالا مثلا با انکارش، با تشر زدن، با چوب و چماق بالا بردن از دید جامعه پنهان بمونه.
نگاهی داریم به تجمعات روز جهانی کارگر در ایران. تأکید اسرائیل بر انجام عملیات در رفح موضوع گزارش بعدی ماست. و اجرای برنامه اعزام پناهجویان در بریتانیا به رواندا را هم به آگاهیتان می‌رسانیم. همه اینها را در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو روز پس از انتشار گزارش بی بی سی جهانی درباره نحوه آزار و اذیت جنسی و قتل نیکا شاکرمی در جریان اعتراضات 1401 خبر داد علیه تعدادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که این گزارش را منتشر کرده اند اعلام جرم کرده است. برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی پس از انتشار سند بی بی سی آن را مسخره و عملیات روانی شناختی برای بدنام کردن سپاه پاسداران پس از عملیات وعده صادق دانستند که در جریان آن صدها پهپاد و موشک به خاک اسرائیل شلیک شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس داشتم، ابتدا پرسیدم که این نوع برخورد قوه قضاییه با انتشار یک سند را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ رضا علیجانی:
واقعا این یک کار بسیار شگفت‌انگیزیه. مثل این که کسی بخواد در مقابل سیلی که رو افتاده، طوفانی که توفنده داره جلو میاد، با شلاقش بیسته شلاق بزنه یا با اسلحه‌اش به سمت شلیک کنه که جلوی سیل و طوفان رو بگیره. همینقدر موسیقه، همینقدر تراژیک. و حضرات هم از این میترسن که حالا جنبش زن زندگی آزادی رو با هزار زحمت مهار کردن، یک جامعه ملتهب به یک حکومت ناپایدار دارن، از هر جرقه میترسن که دوباره جنبشی راه بیفته و فکرم نمی کنن که مثلا رو صفحات مجازی یا روی گوشه روزنامه چیزی نوشته بشه و اینها تهدید کنن و اونجا نوشته نشه، مثلا جلوی بست این آگاهی گرفته میشه. خب خیلی از افراد میتونن با اسم مستعار بنویسن، بسیاری افراد در خارج از کشور دارن این رو مطرح میکنن، بنابراین نمیشه جلوی آگاهی رو گرفت. و خب اگر واقعا ریگی به کفش ندارن که خودشون هم میدونن دارن و دستگلای بزرگ به آب دادن و جنایت‌های بزرگی انجام دادن، خب با خانواده‌اش بذارن خبرنگارای مستقل دیدار بکنن، با وکلا، با پزشکی قانونی، خبرنگارای مستقل تحقیق بکنن. خب طبیعیه که وقتی شما هر پچ‌پچی رو میخوان سرکوب بکنین، نشون میده که چیزی برای پنهان کردن داری. و این چیزم موضوعی نیست که حالا مثلا با انکارش، با تشر زدن، با چوب و چماق بالا بردن از دید جامعه پنهان بمونه. وقتی که شما مامورینتون نه تو بولتنای خصوصی یا جلسات خصوصی، وسط خیابون با بلندگو داد زدن که اگه ما لازم باشه سر زن و بچه خودمونم میبریم، و اگر این نوع جنایت ها رو بارها و بارها دیدن، شلیک به چشم، شلیک به بدن، و این که شما بیان این همه آدمی که کشتین حالا برای دوتاشون، ستاشون، پنجتاشون میگین خودکشی کرده، از بلندی پریده، قرص برنج خورده، دوستش اصلا اونو کشته، خب بقیه رو چی میخوام بگین؟ بنابراین این یک سعی باطل، یک کار بیهوده است. و به نظر من یک دلیل دیگرش هم مخصوصا در قسمت هایی که برقرار یه مرزهای اخلاقی در نظر دیده شده، تعرض جنسی شده و اینا یه جانماز آب میکشن خودشونو مدعی حالا عدالت، که دیگه از اون چشم جامعه به علت فسادهای مطلق و گسترده شون از چشم هوادارشون هم افتادن. ولی اینکه اینها آدمهای بی اخلاقی هم هستن و این جانماز آب کشتنشون قابل باور نیست، اینا حراستشون از هوادارای خودشون هم هست، یعنی بدنه خودشون هم داره به صورت انبوه ریزش میکنه.
شما به نکته اشاره کردین که در برخی واکنش ها به این مطلب ما میبینیم به اون هم پرداختن، از جمله یلدا معیری عکاس در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرده به طرفداران حکومت جمهوری اسلامی که این سند رو جعلی خوندن انتقاد کرده و نوشته که گیرم گزارش بی بی سی از نیکا شاکرمی موثق نیست. کتک زدنهای بی امانتون رو که خودمون دیدیم. موقع دستگیری خودم که بودم، وقتی که با روسری داشتیم خفم میکردین که حضور داشتم، وقتی به من که یک زن 43 ساله بودم تعرض جنسی کردید که دیدم. در واقع اینها همونطور که شما هم در یه بخشی از صحبتتون اشاره کردین، نکاتی هستش که مسئله بسیاری از افراد تو اون جامعه است که به هر حال در تظاهرات، در اعتراضات زن زندگی آزادی خودشون به عینه شاهد خشونت ها بودن و همین رو میگفتن. میگفتن وقتی که در خیابون جلوی چشم همه شما این نوع خشونت میکنین، وقتی که پشت میله ها کسی رو گیر میارید و دسترسی نداره به هیچ جا، اونجا شما چه کار میکنید؟ در این زمینه نظرتون چیه؟
بله، دقیقا اینها تجربه شهودی خود جامعه است. یعنی دیگه نمیشه اون چیزی رو که جامعه با پوست و خونش لمس کرده شما انکار بکنید. مثل این که جامعه‌ای که با فشار اقتصادی و شدید گرانی و تورم روبروز، شما بیان اگه بخوان چهره مثلا بهتری از وضعیت اقتصاد ترسیم کنید، تو خب طبیعی است اون حرفای شما حرفایی است که باد هواست و جامعه جدی نمیگیره. و به خاطر همین هم هست که ببینید شما روزنامه‌های همین امروز و دیروز مرور بکنیم و سایت‌هاشونو، اصلا چنان حرفای شگفت‌انگیز و اجازه بدید بگم مزخرفی دارن میگن که مثلا این عملیات وعده صادق باعث شده که اینا بخوان اینجوری انتقام بگیرن، یا این ماجرای طرح نور رو میخوان به هم بزنن. یعنی چنان تشبث‌های عجیب غریبی مطرح میکنن که حالا هم خنده داره هم گریه‌آوره، و این نشون میده که ما با چه جماعت بی‌عقل، جماعتی که اساساً هیچ دفاعی رو حتی از خودش نمیتونه بکنه، مواجهیم. یعنی چنان جنایت‌هایی کردن و غارت‌هایی کردن که هیچ دفاعی ازش ندارن، و وقتی پرت و پلا میگن نشون میده که واقعا نظام جمهوری اسلامی که تبلیغاتش یه زمان میتونست جامعه رو فریب بده، صدا و سیماش میتونست جامعه رو فریب بده، به چنان قهرایی افتاده، به چنان وضعیت وحشتناکی افتاده که حالا بدیهیاتو که انکار میکنه هیچ بیاد بگه ماست هم سفیده مردم دیگه باور نمیکنن، چه برسه به جایی که میخواد در واقع واقعیت‌های بسیار بزرگ و مشهودی رو از جلوی چشم جامعه پنهان بکنه و بخواد چشم‌بند بزنه و به جامعه بگه که نباید ببینی. به نظر من این خودش یک روش شکست خورده است و اساساً مرده به دنیا اومده این روش‌های سرکوب دیگه در این دوره ما.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
روز اول ماه مه همزمان با روز جهانی کارگر، در ایران هم تجمعات صنفی کارگران در برخی از نقاط کشور برگزار شد. سه تشکل صنفی، فرهنگی و کارگری به مناسبت این روز بیانیه‌ای مشترک صادر و تأکید کردند بر این باورند که ساختن جهانی برخوردار از اراده انسان‌های آزاد ممکن و شدنی است. آنها در این حال خواستار آزادی تمامی فعالان صنفی از زندان و همچنین توقف برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری و تجمعات صنفی شدند. پیمان شجیراتی، فعال صنفی کارگری ساکن آلمان، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره روز کارگر و مطالبات صنفی این قشر توضیح می‌دهد.
آخرین خبرها از برگزاری مراسم برای گرامی داشت روز کارگر حاکی از اینه که در تهران گروهی از بازنشستگان به همین مناسبت خوب تجمع کوچکی داشتن. در هفتپه هم کارگران کیسانت نیشکر به مانند چند سال گذشته امروز در محل کار خودشون جمع شدن و در این تجمع خوب یکی از نمایندگان کارگران هفتپه صحبتهایی رو ایراد کرده و به توطئه‌های ارگان‌ها و عوامل حکومتی مثل حراست اشاره کرده که مقابل کارگران قرار گرفتن برای اینکه کارگر مراسم خودش رو برگزار نکنه. تو این تجمع به مبارزه زنان و جامعه هم در قبال موضوع حجاب اشاره شد و در نهایت از معلمان و کارگران زندانی حمایت و آزادی اونها رو کارگران نشکر هفت‌تپه خواستار شدن. در استان مرکزی و شهر عراق و همینطور شهر مشهد هم بازنشستگان تجمعاتی رو به همین مناسبت داشتن، اما خب ظاهرا این تجمعات و برگزاری مراسم روز کارگر محدود به همین مواردی بوده که عرض کردم.
خب به نظرتون چرا حجم و گستردگی تجمعات امروز در سال 1403 در حد و اندازه سالهای قبل به خصوص دو سال گذشته نبوده؟
خب مشخصا مهمترین و اصلی ترین عامل رو میشه در تشدید سرکوب و فشار حکومت دونست که برای اینکه مانع بشه تا کارگران این روز اعتراضی رو برگزار نکنن و تجمعاتی رو نداشته باشن. ما توی روزا و هفته‌های گذشته هم اخباری داشتیم که شمار زیادی از فعالین کارگری توی شهرهای مختلف خصوصا در استان کردستان به نهادهای امنیتی احضار شدن و تحت فشار قرار گرفتن، تهدید شدن که برنامه‌ریزی و هماهنگی‌هایی برای برگزاری روز کارگر نداشته باشند و جمهوری اسلامی برگزاری این روز رو یک موضوع امنیتی می‌بینه.
در طول یک سال گذشته چگونه بوده جو و فضای امنیتی در قبال کارگران و فعالان کارگری؟
ما الان ده‌ها کارگر و فعال کارگری رو داریم که همچنان در زندان هستن. کارگرانی از سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران، اعضای از اتحادیه آزاد کارگران، تعدادی از معلمان و همینطور شما از فعالین کارگری. من اگر فرصت باشه میخوام اشاره بکنم به گزارش سالانه کنفدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی کارگران ITUC که اتفاقا همین اخیراً منتشر شده و در این گزارش به وضعیت فعالین کارگری و معلمان زندانی هم اشاره کرده و اونجا به آزادی‌های مدنی، حق آزادی بیان و اجتماع، حق برخورداری از عدالت و نظایر اینها رو گفته که در ایران از کارگران و معلمان سلب شده و به هر حال یک اوضاع وخیمی از وضعیتی که کارگران و معلمان در ایران با اون مواجه هستند در این گزارش به تصویر کشیده شده.
و مطالباتی داشتند کارگران، فعالان کارگری در تمامی این سالها. آیا در طول یک سال گذشته به طور مشخص پاسخی به این مطالبات داده شده؟
خب متأسفانه پاسخ خواسته های به حق و مسالمت آمیز کارگران همیشه حضور و دخالت نیروی سرکوب و باتوم و ضرب و شتم و بازداشت و زندان بوده و این مسئله نه فقط توی یک سال گذشته بلکه بیوقفه در طی چند دهه گذشته و اشکال مختلف وجود داشته. جمهوری اسلامی همیشه بدیهی ترین حقوق کارگران رو نقض کرده، سلب کرده و با جرم‌انگاری هر گونه نارضایتی، اعتراض و اعتصابی دستگاه‌های امنیتی، نهادهای سرکوبگر و نهادهای مثل حراست که اتفاقاً بازوی سرکوب کارگران هستند، اینها به شدت با کارگران برخورد کردند و اگر هم بالاخره تحت شرایط این فشار اعتراضات کارگر جاهایی هم تونسته امتیازی بگیره، باز خب دولت و کارفرما این دست باز رو داشتن که با فرمول بندی هایی که برای دستمزد اعمال کردن همون میزان امتیاز رو و چه بسا بیشتر از اون رو بازپس بگیرن و حتی اگه این اتفاق هم نیفته به هر حال هر اندازه که مطالبه و دستاوردی توسط کارگر کسب شده باشه با وجود تورم فزاینده‌ای که لحظه‌ای هم افزایش پیدا میکنه اینها از سفره کارگر و مزدبگیر ربوده میشه.
گفتگویی بود با پیمان شجیراتی، فعال صنفی کارگری.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
با وجود گزارش‌ها از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، مقام‌های اسرائیلی بر اجرای عملیات نظامی در منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه تأکید می‌کنند. عملیاتی احتمالی که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا درباره اجرای آن به اسرائیل هشدار دادند. اکنون طرف‌های مختلف بر اسرائیل و حماس برای پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس که در مذاکرات جاری مطرح شده فشار می‌آورند و به نسبت به پیامدهای عدم پذیرش آن هشدار می‌دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آخرین فرصت برای آتش‌بس در نوار غزه. این گونه برخی رسانه‌ها تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را توصیف می‌کنند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان مصری و اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره پایتخت مصر به منظور بحث بر سر آتش بس آماده می شود. هیئتی که احتمالاً ریاستش را دیوید بارنیا رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد بر عهده خواهد داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز در بعد ورود به اسرائیل و در حضور اسحاق هرزوگ رئیس جمهور این کشور به خبرنگاران گفت:
ما مصممیم به آتش بسی برسیم که گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن. تنها عامل دست پیدا نکردن به این توافق حماسه. الان یه پیشنهاد مطرحه و همونطور که گفتم هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتنش وجود نداره. زمان اون رسیده تا گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن.
همزمان میانجیگران عرب بر گروه حماس فشار می‌آورند تا پیش از آغاز عملیات نظامی احتمالی اسرائیل در رفح پیشنهاد آتش بس را بپذیرد. پیشنهادی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا آن را بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد.
من به هیچ وجه امیدی به صلح در این شرایط بسیار دشوار ندارم. اما همان گونه که می‌دانید به نظرم پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه ای مطرح شده. آتش بسی 40 روزه و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر آزادی گروگان‌ها که بیش از 200 روز است در اسارت هستند. امیدوارم حماس این پیشنهاد را بپذیرد.
بنابر گزارش‌ها پیشنهادی که مصر مطرح کرده شامل آتش بس 6 هفته ای است که این مدت زمان بسته به شمار گروگان‌های آزاد شده می‌تواند بیشتر یا کمتر شود. این پیشنهاد خواهان آزادی بین 20 تا 40 گروگان اسیر در دست حماس در مرحله نخست است تا در ازای آن 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. البته حماس خواهان آتش بس دائم است، درخواستی که اسرائیل تا کنون آن را نپذیرفته و همچنان بر بیرون راندن حماس از نوار غزه تأکید می کند. این در حالی است که جنگ در نوار غزه به پایان ماه هفتم خود نزدیک می شود و شمار قربانیانش در این باری که از مرز 34,000 نفر عبور کرده، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند. از آغاز این جنگ تا کنون تنها یک بار، آن هم آذر ماه گذشته، آتش بس 1 هفته‌ای برقرار شد که طی آن 103 گروگان غیر نظامی و 240 زندانی فلسطینی آزاد شدند. با وجود اینکه گزارش‌ها از فضای مثبت مذاکرات آتش بس حکایت دارد، اما مقام‌های اسرائیلی همچنان از عزم خود بر اجرای عملیات رفح سخن می‌گویند. منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در این باره گفت:
وارد رفح خواهیم شد چون هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نیست. گردان‌های حماس مستقر در رفح را نابود خواهیم کرد و به همه اهدافمان از جنگ خواهیم رسید، از جمله بازگرداندن گروگان‌ها.
بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا به اسرائیل درباره حمله احتمالی به رفح هشدار داده و پیامدهای آن را ویرانگر دانستند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد سه‌شنبه در این باره گفت:
حمله احتمالی اسرائیل به رفح پیامدی ویرانگر برای فلسطینی ها در غزه و همچنین تأثیر خطرناک بر کرانه باختری اشغالی و همه منطقه خواهد داشت. همه اعضای شورای امنیت و بسیاری از دولت های دیگر به وضوح مخالفت خود را با این عملیات اعلام کردند. من از همه طرف هایی که بر اسرائیل تأثیر دارند می خواهم هرچه در توان دارند برای جلوگیری از این عملیات به کار گیرند.
دولت اسرائیل نیز برای توافقی که به آزاد شدن گروگان های اسیر در دست حماس منجر شود زیر فشار است. هم فشارهای بین المللی و هم فشارهای داخلی. تقریبا همه روزه در اسرائیل علیه سیاست های دولت آقای نتانیاهو تظاهرات برگزار می شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در جمع معترضان در تل آویو حاضر شد و بر تشدید تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها تأکید کرد.
برگردوندن گروگان‌ها به خونه در رأس همه تلاش‌های ما قرار داره تا بازگشت همه گروگان‌ها، چه مرد باشن و چه زن، چه نظامی و چه غیر نظامی و چه خردسال و چه سالمند، آروم نمی‌گیریم. الان پیشنهاد بسیار قوی مطرحه و حماس باید به اون پاسخ مثبت بده. حماس needs to say yes.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی مصری گزارش داد که هیئت مذاکره کننده حماس به منظور مشورت با رهبری این گروه برای تدوین پاسخ به طرح پیشنهاد آتش‌بس شامگاه دوشنبه مصر را ترک کرد. این گزارش به نقل از یک منبع نزدیک به آقای نتانیاهو افزود که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره به منظور ادامه مذاکرات در انتظار پاسخ حماس است. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که اسرائیل طرح پیشنهادی اخیر را آخرین فرصت برای تعویق اجرای طرح حمله به رفح می‌داند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز سه‌شنبه شماری از رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که برای اولین بار یک پناهجو که تقاضای پناهندگیش رد شده بود از طریق یک برنامه داوطلبانه به رواندا فرستاده شده است. این طرح جدا از برنامه اخراج اجباری به رواندا است که قرار است از اواسط ماه ژوئیه امسال آغاز شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
یکی از خبرهای داغ در رسانه‌های بریتانیا در روز سه‌شنبه فرستادن اولین پناهجو به رواندا بود. یک پناهجوی مرد که درخواست پناهندگیش سال گذشته رد شده بود موافقت کرد که با دریافت مبلغ 3000 پوند از بریتانیا به کیگالی در رواندا فرستاده شود. او روز دوشنبه بریتانیا را ترک کرد. روزنامه بریتانیایی سان گزارش کرده که این مرد اهل قاره آفریقاست و روز دوشنبه با یک هواپیمای تجاری به کیگالی پایتخت رواندا منتقل شده. گرچه طرفداران لایحه رواندا از این اتفاق به عنوان یک دستاورد یاد می‌کنند، اما نقل مکان کردن این پناهجو به رواندا جدای از برنامه اخراج اجباری پناهجویان به این کشور است. برنامه نقل مکان داوطلبانه پناهجویان به رواندا رسما در ماه مارس از سوی دولت بریتانیا اعلام شد. دولت بریتانیا معتقد است که با تشویق پناهجویان با پرداخت کمک هزینه برای نقل مکان به رواندا، این استدلال که کشور رواندا امن نیست تضعیف خواهد شد. دولت بریتانیا اعلام کرده که انتظار دارد امسال 5700 مهاجر را در قالب لایحه رواندا به کیگالی منتقل کند. برنامه اخراج اجباری پناهجویان به رواندا قرار است از اواسط ژوئیه امسال آغاز شود. هفته گذشته پارلمان بریتانیا بعد از بحث‌های طولانی طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد. این لایحه چندین بار بین مجلس عوام و اعیان این کشور رد و بدل شده بود. سوناک نخست وزیر بریتانیا پیش از تصویب این لایحه در پارلمان چنین گفته بود:
دیگه بسه، دیگه هیچ تردیدی وجود نداره، دیگه تأخیری نیست. پارلمان امشب اونجا میشینه و هر قدر هم دیر بشه رأی میده. اما و اگر نخواهیم داشت، این پروازها به رواندا میرن.
لایحه‌ای پرهزینه که انتقاد نهادهای حقوق بشری را برانگیخته. بر اساس این طرح گروهی از مردان مجرد پناهجو تا زمان تعیین تکلیف و بررسی پرونده به رواندا منتقل خواهند شد. طبق لایحه رواندا هیچ پناهجویی نمیتواند بعد از رد درخواست پناهندگی خود برای بازگشت به بریتانیا تقاضا دهد و هر کس که پس از اول ژانویه 2022 از نظر دولت غیرقانونی وارد بریتانیا شده باشد به رواندا فرستاده خواهد شد و محدودیت تعداد در این باره وجود ندارد. دیوان عالی بریتانیا آبان ماه گذشته این لایحه را غیرقانونی اعلام کرده بود. این امر دولت آقای سوناک را مجبور کرد در لایحه و قراردادش با کشور رواندا اصلاحاتی ایجاد کند. هفته گذشته شورای اروپا از بریتانیا خواست این طرح را کنار بگذارد. دو سال پیش وقتی دولت بوریس جانسون این طرح را پیشنهاد کرد، با مخالفت و انتقاد شدید فعالان حقوق پناهجویان و متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد روبرو شد. مسئول بخش حقوق بشر شورای اروپا میگوید نگران است این طرح موجب شود که شماری از پناهجویان قبل از آن که دلایل اصلی درخواست پناهندگیشان بررسی و راستی آزمایی شود و رواندا فرستاده شوند.
با این گزارش مهران کریمی به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.